عملیاتی دشمن شکن و غرور آفرین، دو فروند قایق نظامی دشمن زبون را که در آبهای نیلگون خلیج فارس راه خود را گم کرده بودند پیدا کرده و به اسارت خود در آوردند. پس بدانید ای ابر قدرت ها، حتی اگر با دو قایق و 10 تفنگ دار هم باشید، باز هم حریف دلاور مردان و شیر دلان سپاه نخواهید شد و چاره‌ای به جز زانو زدن و تسلیم شدن نخواهید داشت. این پیروزی شیرین و غرور آفرین مبارکتان باد.
اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، بعد از توافق هسته‌ای و تصویب برجام، معظم لیه یه اولتیماتومی به غرب داد که حالا که ما انقدر باهاتون راه اومدیم و نرمش قهرمانانه کردیم و کلا برنامه هسته‌ایمون رو گذاشتیم کنار، و اگه شما بازم بخواید توی اوضاع داخلی ما مشتونی کنین و تحت عناوین دیگه‌ای مثل همین حقوق بشر و اینا ما رو محکوم کنین و تحریم کنین و اینا، کلا برجام بی برجاما. جامعه جهانی البته هنوز واکنش خاصی خب به این خطانشون رهبری نشون نداده، ولی خب خودتونو بذارین جای کشورهای غربی دیگه، هر چه قدم نگران وضعیت حقوق بشر تو ایران باشن، خب حاضر نیستن که به خاطرش خودشونو با شاخ گاو در بندازن دوباره ایران بره به سمت هسته‌ای شدن. که اینه که احتمالاً به زودی غرب به این نتیجه میرسه که حالا اگه 4 تا اعدام و زندان و بگیر و ببندن تو ایران اتفاق میفته، اینا مسائل داخلی ایرانه، بالاخره مردم و حکومت امروز هم بزنن بابای اما در بیارن، فردا باز پای صندوقای رای با هم آشتی میکنن. اصلا از قدیم گفتن جمهوری اسلامی و مردمش با هم دعوا کنن، ابلهان باور کنن. برای همینه که در دوران پسابرجام دیگه ما موندیم و ناپدری بد اخلاق به اسم جمهوری اسلامی که الان همینجوری که داره گوشه سیبیلشو میجوه و انگشتاشو چرخ شروخ اینجوری میشکونه میاد سمتمون، دیگه فقط خدا میدونه که چه خوابی برامون دیده. اما یکی از چیزایی که ما رو در دوران پسابرجام خیلی نگران میکنه اینه که هر وقت تندروها بنا به مصالح و دلایلی که آقاشون تشخیص داده تو سیاست خارجی بازی داده نشدن و نخودی به حساب اومدن، چیکار کردن؟ اومدن برای ابراز وجود در داخل کشور جاهایی که خرشون میرفته خودی نشون دادن، حالا یا بگیر و ببند را انداختن، یا روزنامه تعطیل کردن، یا کنسرت به هم زدن، یا فتیله اعدام رو کشیدن بالا. خلاصه به شکلی خواستن بگن که فکر نکنین رفتین با غرب مذاکره کردین، یعنی مثلا همه کار مملکتین، این مملکت واسماس، یعنی کلیش هم واسماس. برای همین حالا که برجام به ثمر رسیده و دولت روحانی و تیمش توی فضای گرم و پرشور دارن به ابراز احساسات مردم جواب میدن، آقایون دلواپس هم شروع به هنرنمایی و ارزندام کردن، و این هنرنمایی ها فعلا از عرصه سیاست با همین برحال رد صلاحیت ها شروع شده و به زودی وارد عرصه های دیگه هم در قالب طرح‌های رنگ و وارنگ مقابله با بد حجابی و جمع‌آوری ماهواره و امر به معروف و گل گرفتن درزهای نفوذ در نشریات و اینا هم میشه. میگین نه؟ خب حالا صبر کنین نگاه کنین. اما الان خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، یه مدتیه که شاید حالا تحت تاثیر برنامه‌های موفقی مثل مثلا دید در شب رضا رشیدپوره که دست اندرکاران صدا و سیما پی به علاقه مخاطب به برنامه‌های چالشی و بدون رودربایسی بردن و رو آوردن به میزه گردهای این شکلی، یعنی شبیه مثلا دید در شب. چند روز پیش شبکه 2 تو یک برنامه خیلی 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 چالشی چند نفر از مدیران و کارشناسان صدا و سیما رو دعوت کرده بود، مجری برنامه هم همچی بیرو در وایسی در مورد زبونم لال دافعه صدا و سیما برای مردم و بی مخاطب بودن برنامه‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران مهمونای برنامه رو به چالش می‌کشید. در این میون صحبت‌ها و یا در واقع دفاعیات کارشناس صدا و سیما که آقای دکتر هم صداش می‌کردن در مورد حجم انتقاداتی که علیه صدا و سیما در جامعه وجود داره جالب بود. یه بخشیشو گوش کنیم.
بسیار برنامه‌های ما بیننده داره و این توجه به اتفاقا به نقاط ضعف، وجود این همه نقد در واقع داره توجه و علاقه به سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون رو نشون میده. وجود این همه نقد اولا نشانه علاقه است، دوما نشانه مسئولیت و احساس مسئولیتی که نسبت به رادیو تلویزیون وجود داره. اگر گفته میشه رادیو تلویزیون ملی، یعنی رادیو تلویزیون مال مردمه، مال گروه های مختلف، اقشار مختلف، و این نقد ها از این زاویه هست.
بله، پس چی شد؟ یعنی اگه مردم اسم صدا و سیما که میاد خیلی هاشون کهیر میزنن و همه شاکی هستن از صدا و سیما، علتش چیه؟ ای گفتین؟ برنامه‌شون مزخرفه؟ جهت داره؟ دروغ میگن؟ نه، اینا نیست. همه اینا علتش علاقه و توجه مردم به صدا و سیماست. بله، وگرنه چرا در مورد شبکه‌های ماهواره‌ای اینقدر مردم هرس نمیخورن، فوش نمیدن؟ پس این مسئله حل شد و دیگه مجری چالشگر برنامه هم قشنگ قانع شد دیگه. اما مهمون دیگه این برنامه یکی از خبرنگارهای ناماشنا و آچار فرانسوی صدا و سیما بود که ما توی ناسیهش داریم میبینیم که تا چند سال دیگه رئیس صدا و سیما هم نشه، دیگه کمه کم مدیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی 100% میشه. ایشون در پاسخ به این سوال که واقعا رسانه ملی آیا رسانه ملی هست یا رسانه ملی، اینجوری جواب دادن:
خب بی‌انصاف نباشید دیگه، صدا و سیمای ملی ملیه، یعنی ما ارث بابامون که اینجا نیست، حقوق میلیونی هم که به ما نمیدن، یعنی همون چیزی که مصوبه دولت هست کارمندای صدا و سیما دارن میگیرن، حالا ما از صبح میایم تا شب شاید یه اضافه کاری بگیریم، استرس داریم، این از این، یعنی ارث کسی نیست اینجا که بخواد یه چای نفتی پیدا کرده تو صدا و سیما داره میزنه ملی یا هر کاری دیگه. نه، ما در جهت اون منافع ملی ما داریم حرکت میکنیم. آقای دکتر تحلیل قشنگ گفتن، شاید بعضی از شما بیاید پشت پرده یک خبر رو بدونید، اوه چه خبره، پخشش بهتره.
خب اینم که حل شد دیگه، واقعا بی‌انصاف نباید بود دیگه. یعنی چی میگی رسانه ملی آخه؟ این بندهای خدا همه حقوق بگیرن، صدا و سیما ارث کسی که نیست که بخوان میلی رفتار کنن. حالا اگه میبینین خبرها مثلا چپن دلقه چی پخش میشه، سانسور میشه، گفته نمیشه، تغییر میکنه و اینا، به خاطر اینه که چی؟ اونا میدونن که پشت پرده بعضی خبرها اوه چه خبره و ماها نمیدونیم پشت پرده خبرها اوه چه خبره. به همین سادگی حل شد؟ افتاد؟ بله، خوشبختانه توی میزگرد چالشی همه مسائل به همین سادگی حل و فصل شد و مجری چغیر و بد بدن برنامه هم کاملا قانع شد و دیگه معلوم شد که صدا و سیما مولا درزش نمیره. کلن خسته نباشن همگی.
روحانیه امروز اومده بود پیش من، میگفت پدر من میخوام بمونم رام، انقدر منو نفرست برم تهران، اونجا همش باید با این خامنه یه و دورو بریش کل کل کنم، دیگه طاقتم داره تموم میشه. پیش گفتم عجله نکن، اگه مثل اون خاتمیه ممنوع خروجت نکردن یه کاری میکنم بعد از رئیس جمهوریت بیای روم تو دفتر خودم. خوشحال شد. پش گفتم ولی حالا پر رو نشو، اون پولایی رو هم که به عنوان هدیه آوردی به بربریز به حسابم، دیگه ایرانی ها مشکلی ندارن بعد از این یارو برجامه، منم دیگه پول نقد قبول نمی کنم. یه کمی دمخ شد، گفت حوصله یه کاره بانکی ندارم. فکر کرده بانک های روم هم مثل بانک های ایران صافی هم، من از مونده تا را بیفتم. بهش یه گیلاس شراب عمر خیام دادم، ساخت ایتالیا است، باورش نمیشد این شراب ایتالیایی اسمش عمر خیام باشه. بهش گفتم پدر رو دست کم نگیر، پدر دون دیکتاتوریون هر کاری بخواد میکنه، حالا هم شراب تو بخور و برو. بعد از تو این اوباما وقت ملاقات گرفته، گفته کار واجب دارم، خسته شدم از بس مشکلات اینا رو حل کردم که از دستشون راحت میشم. اه پسر، به پرون گیلاس ویسکی منو پر از یخ کن بذار جلوم، با دوتا ندادم از سقف آویزونت کنم.
شما آنها را گرفتید، لیکن اینطور نباشد که آنها خودشان را گرفته باشند. اما خمینی،
بسیار کارتون عالی بود، بسیار کارتون جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار انجام گرفت.
به اطلاع میرساند با استعانت از پیشگاه امام خامنه ای مراسم بزرگ داشت پاسداران سلحشور توقیف کننده قایق‌های آمریکایی با حضور خانواده پاسداران گرامی و امت سلحشور و همیشه در صحنه در قایقیه تهران برگزار می‌گردد. شعارهای مراسم: هنگام شنا عید تا قایق آمریکایی به پا به مسیر قایق سپاه نیاوی، ای قایق آمریکایی تو آب ما میاوی، سپاه چی کارش کرده، سوراخ سوراخش کرده، برادر سپاهی چقدر عزیز و ماهی. در پایان این مراسم نیز همه هزار می توانند با چفیه های متبرک این برادران قایقگیر سپاهی متبرک شوند. دفتر پاسداشت رشادت های آبی سپاه پاسداران قایقیه تهران.
یکی از اتفاقات حقوق بشری خیلی مهمی که اصلا اینقدر چسبیده بود به برجام که میشه به عنوان اولین دستاورد پسا برجام دونستش، اما ماجرای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی آمریکایی بود که جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف زندانیشون کرده بود. چقدر هم خوب که اینا آزاد شدن. یعنی این همه القاب رو بستن مسئولین به جیسون رضاییان که وای جاسوس بوده، وای برای بیگانگان اطلاعات جمع می‌کرده، وای یا عامل نمیدونم وابسته به استکبار رو گرفتیم. بعد پای برجام که رسید وسط تمام اون های هوا و اینا سسوته به یک مقدار پش تبدیل شد، رضاییان آزاد شد رفت. خدا رو شکر. البته چند نفر ایرانی آمریکایی هم توی زندان‌های آمریکا بودن، زندانی‌های آمریکا بودن که اونا هم خب آزاد شدن. منتها یه فرق خیلی جالبی بین آزادی زندانیا بود، اونم این که آزادی زندانیا از سوی ایران منجر به این شد که این بنده خداها یه پا داشتن چند تا دیگه هم قرض کردن بوده بوده از ایران رفتن. زندانیای ایرانی که آمریکا آزادشون کرد اکثرا از آمریکا تکون هم نخوردن، همونجا موندن اصلا کلا. اینم در بر فکر کنم روش مبادله زندانیه که فقط تو دوره پسابرجام دیگه میتونه اتفاق بیفته دیگه، و حق چیزای ندیده و نشنیده. تموم شدیم امشب هم، اما هنوز یه شب زمستونی دیگر رو داریم با هم سر میکنیم. زمستون هرچند سرده، هرچند گاهی بیرحمه، هرچند به دلنوازی تابستون و بهار نیست، اما شباش عجیب و پر از سحرن. شبایی که زود شروع میشن و دیر تموم، تا ما رو بیقرار کنن برای خورشید دوباره، یه پرتو نوری که حتی اگه از لابلای ابرها هم بزنه بیرون مهم نیست. همه اینا خوبن، به خصوص که زمستون باشه و شب باشه و یار باشه و وعده دیدار هم برقرار. اون موقع است که به قول شاعر، شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد. شب سرد زمستونیتون گرم و برقرار.
یه شب سرد زمستون، گم شدی تو دل بارون، رفتی از شهر خیالم، شدی از من داغون. تو میری بر نمیگردی، رفتنت واسه همیشه، عکس تو هنوزم اینجا توی خونه گوشو میرست. تو میری به من حواست نیست، من تن خسته رو یادت نیست، من به تو بابسته تر میشم.